کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. ظهر سه‌شنبه آقای زراعتی، به خیر باشه. سلام عرض میکنم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم به خیر. بله، این کتاب درشتی از یادش گرامی علی اشرف درویشیان رو، داستان اولش رو جمعه من خوندم. اجازه بدید ادامه بدیم.
خواهش میکنم، با کمال میل.
داستان دوم، این لحظه. چنارها 30 بار برگشان زرد شد و تن عریانشان 30 بار در برف و سرما لرزید. مردی 36 ساله کنار پنجره ایستاده است و به شیشه نیم دری باز نگاه می کند. پدرش آنجاست. همسن او بود. موها، ابروها، لبهای همیشه به هم فشرده، بینی کوتاه و سبیل پرپشت و پهن که تازه موهای سفیدی درش پیدا شده بود، درست مثل خود او. از پنجره سر می کشد. 6 طبقه دور از خیابان، دور از آسفالت، دور از چمنهای پای چنارها. چنارها بالا آمدند. 4 طبقه بالا آمدند. نوک آنها را می بیند که با وزش باد موج می زنند. شاخه های انتهای نازکشان سنگینی کلاخ ها را تاب نمی آورند و آرام خم می شوند. آن روزها چنارها کوتاه بودند و نازک. با 1 کامیون شهر کردند و در چاله های کنار جدول جوی آب کاشتند. از کنارشان که می گذشت با دست های کوچکش آرام تکانشان می داد. پدر می گفت: مواظب باش پسرم، ریشش تکان می‌خورد و می‌خشکد، هنوز جان نگرفته. و امروز، همین امروز، دایکه را به خاک سپردند. پانویز دایکه مادر. دور از زادگاهش که همیشه آرزوی برگشتن به آنجا را داشت، که همیشه خواب جنگل‌های بلوط تو گردویش را می دید، که همیشه آهنگ های تلخ و شیرینش را زمزمه می کرد. یا تا دوستی من را از نو بنا کنیم، من درخت نارنج می شوم و تو درخت لیمو. دایکه 30 سال پس از پدر ماند و 30 بار دیگر زرد شدن برگ چنارها را دید. چند نفر از دوستان قدیمی پدر برای پرسه آمده بودند. پانویس پرسه، مجلس ختم. بین آنها نویسنده پیری هم بود که او را بوسید و گفت: درست شبیه پدرتی، اما چه عمو جان؟ مثل تو گوشه‌گیر و افسرده نبود، یک پارچه شور و امید بود. حتی در آن لحظه‌ای که پای چنارهای نازک افتاده بود، نویسنده پیر گفت: با هم از زندان آزاد شده بودیم. با عده‌ای از دوستانش به دیدنم آمدند. هدیه‌ای برایم آورده بودند. 50 تا خودکار و 100 تا دفترچه 100 برگ. قبلاً این را شنیده بودم. وقتی هدیهش را به من داد گفت: بنویس. گفتم: چشم کاکا جان، به خاطر تو هم که شده می نویسم. کنار پنجره اتاق ایستاده است و به تصویر خود نگاه می کند. به خیابان سر می کشد. صدای دایکه را می شنود: سیروان، سرت را کنار بکش پسرم، تو را می زنند. خدا کنار می کشد. دایکه پرید رنگ و هراسان به پدر چشم می دوزد. پدر به صدای پوتین ها که بر پله های ساختمان کوبیده می شوند گوش خوابانده است. آسانسور به علت نبودن وسایل یدکی کار نمی کند و آنها دارند از پله ها بالا می آیند. پدر می خواهد از گوشه پنجره بیرون را دید بزند. یک گلوله درست از مقابل پنجره می گذرد و آن سوتر به دیوار خانه می نشیند. زن فریاد می کشد: سیروان، رولا، بیا اینجا، بنشین روی زمین. پدر می گوید: فقط او خانه را بلد بود. دایکه می پرسد: دیروز کجا رفتی؟ رفتم که تلفن کنم. کسی تو را تعقیب نمی کرد؟ نه. مطمئنی؟ آری. جای دیگری نرفتی؟ نه، فقط با امین قرار داشتم. از چند خیابان پایین تر تلفن زدم. چه جواب داد؟ گوشی را برداشت، اما کسی جواب نداد. لابد خودش خانه نبوده. نمیدانم. کلمه ای را که باید میگفت نگفت. من هم فوراً تلفن را قطع کردم. بعد چه کار کردی؟ برگشتم خانه. برای ردگم کردن از چند کوچه پایین تر آمدم. همه جا پاک بود. اوضاع عادی بود. زن پشت در رفت و دست روی دستگیره فلزی گذاشت. مرد گفت: دست نزن. زن گفت: دارند بالا می آیند، زیاد هستند. مرد گفت: خانه لو رفته. زن گفت: یعنی به این زودی؟ مرد گفت: کابل و پوست و استخوان. و کاک امین را دید که چهار دست و پا از مقابلش گذشت. دوروبرش پر از دندان و ناخن و خون بود. با صدای زن کاک امین دور شد. اما او همیشه با خودش اسلحه داشت. چشمان مرد می دوید که کاک امین را در مهی سرخ رنگ پیدا کند. بعضی وقتها گلوله گیر می کند و تازه چه؟ زندگی شیرین است. چنارها را ببین که چطور با اشتیاق به سوی آفتاب قد می کشند. کلاغ‌ها را ببین که روی درخت‌های دوردست با چه تلاشی لانه می‌سازند. زن گفت: یعنی کاک امین؟ مرد گفت: حتی خود من. با آهسته روی زمین چهار دست و پا به سوی پنجره رفت و با احتیاط به پایین سرک کشید. سه تا جیپ خاکستری که سقف‌هاشان شطرنجی سیاه و سفید بود آنجا ایستاده بودند. مرد روی زمین خوب کرد و گفت: رگ و پوست و کابل، استخوان و آهن. پسرک در چشمان میشی پدرش برقی زود گذردید. رگ پیشانیش بیرون زده بود. زن پارچه آب را از یخچال آورد و آب در لیوان ریخت. دستش میلرزید. آب لپر زد و دستش را خیس کرد. لیوان را به سیروان داد: بخور، رنگت شده مثل گچ. هنوز خنکی ترسالود آب را در گلو حس می کند. سی بار درخت ها لخت و عور شده بودند و تن لختشان در برف و سرما لرزیده بود. سی بار کلاغ ها در لانه های تازهشان تخم گذاشته بودند. حالا نمی دانست که روی شیشه پنجره تصویر خودش افتاده یا پدرش. از همان بالا به لکه‌ای که از او دور می‌شد و بر کف آسفالت در کنار آن سه جیپ خاکستری می‌افتاد چشم دوخته بود. آخ بابا! این فریاد کی بود؟ دجام پنجره خیره شد. خودش بود یا پدرش؟ صدایش شبیه کودکی 6 ساله بود که تازه اسمش را در مدرسه نزدیک خانهشان نوشته بودند و تا 1 ماه دیگر باید به مدرسه می رفت. کیف قشنگی برایش خریده بودند و بابا قول داده بود که دفتر و مداد و مداد تراش هم برایش بخرد. بابا دور و دورتر شد تا به صورت لکه‌ای بر کف آسفالت در کنار چنارها در آمد. آخ بابا! پشت در سر و صدا و قلقله بود. وسط آشپزخانه کتاب‌ها، جزوه‌ها و اسناد و مدارک می‌سوختند. مادر دست پاچه چهار زانو دور اتاق می‌چرخید و برای آنکه جیغ نزند لنگه جورابی را در دهان خود چپانده بود. زن ناگهان لنگه جوراب را از دهن بیرون کشید. چه کار کنیم؟ مرد گفت: جان تو و سیروان، بچه هم را تنها نگذار. خودت هر طور میخواهی زندگی کن، اما بچه هم را تنها نگذار. زن گفت: مگر تو با ما نمیایی؟ مرد پشت در رفت. داشتند با قنداق تفنگ هاشان در را میشکستند. ناگهان مرد برگشت. چهرش آرام و روشن بود. رگ پیشانیش برجسته تر از همیشه و چشمان میشیش براق‌تر شده بود. به سوی پنجره دوید و با سرعت در فضای خالی قاب پنجره پرواز کرد. سیروان پدرش را دید که او را نگاه کرد، که دست‌ها و پاهایش از هم گشوده و رها پایین رفت. در نگاهش چیزی عجیب و پر رمز و راز بود که هنوز پس از گذشت 30 بار برهنه و عریان شدن چنارها معنی آنها را نفهمیده است. پدر داشت پایین می رفت، پایین. دلش می خواست مثل فیلم ها دوباره به عقب برگردد، بالا بیاید و لب پنجره بنشیند. حالا داشت پدر را بالا می کشید با همان دست ها و پاهای رها شده در فضا. او را کنار پنجره آورد با همان چشمان زلال میشی. در آن زلالی نگاه کرد. راز آنجا بود. یک هو آن را پیدا کرد و با خود گفت: چشم پدر، حالا دیگر همه چیز را فهمیدم. چشم پدر، حالا دیگر همه چیز را فهمیدم. پدر دور و دورتر شد تا به صورت لکه سیاه با گل سرخی در کنار سرش، با چند گل پنبه‌ای سفید در میان گلهای سرخ، در کنار چنارهای نازک، در نزدیکی آن سجیپ خاکستری که سقفشان شطرنجی سیاه و سفید بود افتاد. سیروان تنها کنار پنجره ایستاده است. 30 سال پیش تازه برای مدرسه اسم نوشته بود. شوق خواندن و نوشتن در جانش می دوید، درست مثل پدرش. هنوز مدرسه ها باز نشده بودند، اما او هر روز صبح کیف تازهش را بر می داشت، زیپایش را باز و بسته می کرد، چند دقیقه به دوش می بست و پدر که او را می دید با خنده می گفت: مبارکت باشد عزیزم، چه کیف قشنگی، نمردم و مدرسه رفتن تو را دیدم. و مادر ذوق زده می پرسید: کجا می روی پسر نازم؟ و سیروان با قیافه جدی جواب می داد: مدرسه. سیروان به نوک درخت ها نگاه می کند. دیگر آن لکه قرمز با گلهای سرخ و سفید بر کف آسفالت نیست. دیگر خبری از آن جیب‌های خاکستری نیست. زنی در زیر چنارها بر پهنه چمنها که تا دور دست‌ها تا افق دامن گسترده است آواز می‌خواند و طره سربندش در باد موج می‌زند. چند قدم آن سوتر کلاغ‌ها دور هم نشستند. داستان سوم، خانه کوچک نمدی. از سوز سرما از خواب پرید. پاهایش تا مچ درد می کرد. میان زانوهای پدر بزرگ خوب کرده بود. پشت خود را به شکم خالی و فرو رفته او تکیه داده بود. دلش ضعف می رفت. با بیحالی پلک ها را از هم باز کرد. آن سوتر بیرون از کپنک پدر بزرگ کولاک برف بند آمده بود، اما هوا هنوز سوز بدی داشت. 2 روز بود که در آن خانه کوچک نمدی تپیده و به هم چسبیده بودند. پدر بزرگ از جولیدن و لرزیدن پسرک تکان خورد و با صدای سنگینی گفت: سیرو، بیرون خیلی سرد است. پانویس: جولیدن یعنی لولیدن. سیرو نامی است برای پسر، در کردی به معنی سیه چرده و نیز نام پرنده است که در فارسی به آن سار میگوییم. ادامه داستان. پسرک با چشمانی نیمه باز از شکاف جلوی کپنک شیب تپه را دید که یک سر سفید بود، سفید مایل به آبی کمرنگ، و دورتر مه غلیظی همه جا را گرفته بود. گفت: با پیر گرسنه‌ام. پانویس: با پیر یعنی پدر بزرگ. پدر بزرگ از زیر کفنک دست بیرون کرد، چنگ در برف زد، برف را در پنجه ها فشرد و جلوی دهن سیرو گرفت. بخور. پسرک گلوله برف را که گاز زد، قررش جت تیز پروازی زمین را تکان داد. چیزی ناگهان با صدای خفه و نرم به پشت کپنک کوبیده شد و از شکاف بالا پرنده ای هراسان خود را جلوی پای پسرک انداخت. پدر بزرگ از کنار سر پسرک پرنده را نگاه کرد. آه چوک رشیلا، از چه ترسیدی؟ از تیاره؟ از دال؟ پانویس: چوک رشیلا پرندهی که 1.5 برابر گنجشک است و مانند توتی سخنگویی می آموزد. دال پرندهی شکاری. ادامه داستان. پدر بزرگ پرنده را از دست سیرو گرفت، با 2 انگشت شست و اشاره چینه دانش را مالید. گفت: گرسنه است، شکمش خالی است. سیرو با تقلا دست در جیب کرد. گفت: چیزی نداریم که بخورد. دستش را از جیب بیرون آورد، تکه های ریز و ناچیزی را که به نوک انگشتش چسبیده بود جلوی پرنده گرفت. بیا چوک رشیلا بخور. پرنده گفت: قیامت، قیامت. کودک به پرنده زل زد. جسه ای درشتر از گنجشک داشت، دمش کوتاه بود، پاهایش تقریبا قوی و بالهایش دراز بود. سر پرنده گرد و چنان بنفش بود که به سیاهی می زد. بدنش پر از خالهای سفید بود. پدر بزرگ پرنده را که وحشت در چشمان سرخش دویده بود دست مالید و سبک و سنگین کرد. گفت: حلال گوشت است. پسرک پرنده را از دست پدر بزرگ قاپید. گفت: گرسنه است با پیر. و به پرنده گفت: عزیز. و با 2 انگشت از زیر لبه کپنک تکه‌ای برف برداشت، جلوی نوک پرنده گرفت. پرنده سرش را به سرعت تکان داد و برفابه به صورت پسر پاشیده شد. پدر بزرگ وارفته و با کسالت گفت: حلال گوشت است این، سیرو. پسرک گفت: ها. پدر بزرگ گفت: امروز روز سوم است که چیزی نخورده ایم. پسرک سر پرنده را که حالا بنفش بود ناز کرد. گفت: عزیز. و سر خود را از پشت به سینه پدر بزرگ که خس می کرد فشار داد. گفت: با پیر، از ترس دارد می لرزد. سر پرنده را بوسید و پرسید: با پیر، راست است که بابا و ننه و زیور به میهمانی رفتند؟ آری، گفتم که رفتند میهمانی. کجا؟ خب آن دنیا. نمی شود ما هم نزد آنها برویم؟ پدر بزرگ سرفه خفه ای کرد. گفت: به نوبت، هر کس نوبتش برسد می رود. پسرک پرسید: نوبت ما کی می رسد؟ پدر بزرگ گفت: دیر یا زود می رسد، عجله نکن. پسرک آرام زمزمه کرد: میهمانی. و چون پدر بزرگ ساکت شد پرسید: آری با پیر؟ پدر بزرگ سرتیخان داد و فقط گفت: آها. پسرک از شکاف کپنک به شیب تپه و انبوه مه خیره شد. با پدر بزرگ در دامنه تپه ده با چوب دستهاشان دنبال گیاهان تازه دمیده بهاری میگشتند که میگها آمدند. قرش سهمگینشان همه جا را لرزاند. آسمان پر از پرنده های فراری شد. روستا یک پارچه در آتش فرو رفت. عده‌ای وحشت زده از میان آتش و دود بیرون پریدند و به سوی تپه ها هجوم بردند. هیچ کس از پدر و مادر و خواهر کوچک او خبر نداشت. میگ ها از دور داشتند برمی گشتند. انفجار دیگری دهکده را لرزاند. فرار کردند. شب را تا صبح دویدند و در هوای گرگومیش بر برف ها نشستند. پدر بزرگ کفنکش را به دور خود و او پیچید. همانطور نشسته خوابشان برد. لحظه ای بعد سوز سرما بیدارشان کرد. مه همه جا را گرفته بود. صدایی شنیده نمی شد مگر قرش هواپیماها و انفجارهایی از راه دور و ناله پرندهی سرگردان. روز چهارم پدر بزرگ چیندان چوک رشیله را با دو انگشت مالید و با ضعف گفت: حلال گوشت است، دارد می میرد. پرنده با ناله‌ای رو به مرگ گفت: قیامت، قیامت. پسرک گفت: با پیر، چشمانش را نگاه کن، خیلی می ترسد، پاهایش می لرزد. پدر بزرگ گفت: سیرو، به دستهای با پیرت نگاه کن که چطور می لرزد. پسرک لبهای قاچ قاچ و خشک خود را روی دست پدر بزرگ گذاشت. پوست چروکیده و رگهای سیاه و درشتش را بوسید و پرسید: خیلی دردش می آید با پیر؟ پدر بزرگ گفت: نه به اندازه زیور. پسرک بغض خود را خورد و پرنده را در دست پدر بزرگ گذاشت. گفت: بیا، اما با پیر، دردش نیاور. پدر بزرگ چیزی زیر لب زمزمه کرد. پرنده را به سینه چسباند. با دست دیگر چوب دستیش را تکیه‌گاه کپنک کرد. آرام از شکاف آن بیرون رفت. کپنک مثل اتاق کوچکی در برف فرو رفته بود. گفت: تو بیرون نیاسی رو، همینجا بمان. پسرک هیچ نگفت. گذاشت که پیرمرد دور شود. از شکاف کپنک می دید که با پاهای لرزان و گشاد از هم در برف پیش می رود. زمزمه هایش با بخار کمرنگی به دوروبر پخش می شد. پدر بزرگ ایستاد، اما دیگر بر نگشت. سرفه کرد. نشست روی برف ها. همه جا سکوت و سرما بود. دو آرنج پدر بزرگ از پشت با یک حرکت به دو سو کشیده شد. یک پر بنفش در هوا پرواز کرد و معلق ماند. سیرو نرمی پر را بر پشت دست خود حس کرد. سیرو از شکاف کپنک بیرون سرید. خودش را رساند به چند قدمی پدر بزرگ. سر مخملی پرنده را که دو قطره خون از آن بر برفا نشسته بود برداشت. در جیب گذاشت و در دل گفت: دردت آمده عزیز. و آهسته به سوی کپنک رفت. وقتی توی کپنک نشست، از شکاف به پدر بزرگ نگاه کرد که همچنان نشسته بود و پرها را هوا می داد. پدر بزرگ آرام بلند شد. پایش سرید و زمین خورد. افتان و خیزان از میان مه و پرهایی که به هر سو در پرواز بودند به کپنک رسید. سیرو خود را جمع جور کرد و به پدر بزرگ جا داد. پدر بزرگ نشست و سیرو را میان زانوان خود گرفت. چیزی در زیر لثه های بیدندانش صدا می کرد. گفت: سیرو، برای تو هم گذاشتم. پسرک زد زیر گریه. گفت: نه با پیر، نه، من فقط برف می خورم. پدر بزرگ گفت: میان دلت یخ می زند سیرو، می میری. پسرک گفت: نه، برف میخورم، فقط برف. و از زیر کپنک چنگ در برف زد. پدر بزرگ از کپنک بیرون سرید. سیرو، من میروم، شاید چیزی پیدا کنم، تو همین جا منتظر باش. پسر که تنها ماند سر پرنده را از جیب بیرون آورد، بوسید و گفت عزیز قشنگ. سر را جلوی خود گذاشت به چشمان سرخ پرنده که از وحشت گشاد شده بود خیره شد و پرسید خیلی دردت کرد؟ خیلی ترسیدی؟ پرنده با چشمان هراسیدش مات نگاه کرد و پسر از جایی دور صدای او را شنید: قیامت، قیامت. خب این دو تا از داستان‌های این مجموعه رو خوندیم. اجازه بدید من دیگه خداحافظی بکنم که دیگه داستان نیمه کاره نذاریم. فردا بقیه کتاب داستان‌های مجموعه درشتی رو ادامه بدیم.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
روز شما خوش.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون.